علوم مقدماتی موسیقی رو بیاموزید. مقدماتی موسیقی یعنی تئوری موسیقی رو بدونید و سولفژ رو باید بدونید و دیکته رو باید بدونید. دیکته یعنی چی؟ مثل املا مینویسن توی زبان فارسی یه یعنی شما کلمه رو بهتون میگن، شما رو کاغذ مینویسیدش. بعد مثلا میگن آقا این با تای دسته داره، مثلا قسطنطنیه فلان. حالا توی موسیقی هم همین رو ما داریم دقیقاً. یک موسیقی اجرا میشه، شما باید توانایی اینو داشته باشید که اینو رو کاغذ پیاده بکنید با سواد موسیقای خودتون، که بعداً بتونید یه موسیقی که به ذهن خودتون اومد هم به درستی روی کاغذ پیاده بکنید. این میشه توانایی های پایه. تازه اینا رو که یاد گرفتید، چهار تا دانش رو باید یاد بگیرید. علوم آهنگسازی، یکی همون هارمونی، یکی کنترپوان. هارمونی به معنای همین تلفیق اسباب، آکورد ها، مفاهیم مربوط به هارمونی هستن. آکورد ها رو باید بتونید کنار هم بگذارید، با هم دیگه تلفیقشون کنید، تسلسل هاشون رو بشناسید. داستان مفصلیه دیگه، خودش دو ترم سه ترم کلاس دانشگاه است. باید کنترپوان رو بشناسید. کنترپوان یعنی باز تلفیق صداها اما با محوریت ملودی ها. یعنی با فرقش با اون هارمونی اینه که تو هارمونی صداها رو با هم تلفیق میکنی، به اصطلاح بلاک های صدایی تولید میکنی. توی کنترپوان ملودی ها رو با حفظ استقلال نسبیشون با هم دیگه تلفیق میکنی. این دوتا دانش به عنوان دانش چند صدایی. بعد باید دانش فرم رو بشناسی. فرم هم بسیار مهمه، مخصوصا حالا تو ایران بیشتر هارمونی معروفه، بچه‌ها میگن بریم هارمونی یاد بگیریم اینا، بچهای دانشجو. ولی فرم هم خیلی خیلی دانش مهمیه، برای اینکه شما مثل میدونید فرم مثل معماریه. فرم مثل معماریه، شما وقتی فرم میشناسی میدونی که آقا این خونه مثلا باید چند تا راه رو داشته باشه، حالش کجا باشه، نمیدونم آشپزخانه کجا باشه. مثال معماری من همیشه میزنم که بچه ها متوجه بشن. در حالی که هارمونی و کنترپوان مثل عمرانه، من اونو با عمران مقایسه میکنم، این معماری و اون عمرانه. و بعد از همه اینها ساز آرایی ارکستریشن، اینکه ارکستر رو بشناسید و بدونی که سازهایی که میخوای ازشون تو موسیقی استفاده کنی چه ویژگی هایی و صدادهی دارن. این میشه چهارمین در واقع مؤلفه علوم آهنگساز.
خب کسی که آموختهاش رو کامل میکنه قطعا توی یک ضوابطی اونها رو یاد میگیره که بعد یه سری اصول رو رعایت بکنه و برحال چون قراره که ارزیابی بشه باید بعضی چیزها رو حتما در اون قلمرو خاصش انجام بده تا اشتباه نشه، حالا خطایی مثلا پنجم موازی اتفاق نیفته یا امثال هم. چطور بعد از اینکه یک آهنگساز میخواد قطعه ای رو خودش خلق بکنه، این روابط حالا به نوعی ریاضیوار هم هستن اینها،
هندسیه،
هندسه به قول شما، چطور اینها رو میتونه الهاماتی که به فکرش میشه رو در اونها بگنجونه و چطور از اینها استفاده میکنه؟ یعنی اینها مثل یک بلاک های آماده میشه که مثل آجر روی هم چیده میشن یا باز دوباره دستش رو میبندن، دستش رو باز میذارن؟ چطور اون تصورات خودش رو در قلمروی نوت میتونه پیاده کنه؟
ببین فرق یک آهنگساز دانشجو و یک آهنگساز حرفه‌ای همینه. آهنگساز دانشجوی آهنگسازی، کسی که میخواد یاد بگیره آهنگسازی رو، مجبوره از هر یکی از این مؤلفه ها به قدری که حالا توی اون درس معین شده استفاده بکنه و باید حتما که یاد بگیره چجوری استفاده میشه. ببین یک کسی که میخواد بره مثلا چه میدونم توی حوزه مکانیک، باید یاد بگیره که آچارها، انواع دستگاه‌ها، دستگاه‌های منظورم موسیقی نیست، دستگاه‌های فنی به چه دردی می‌خورن، دقیقاً چی کار می‌کنن، به چه کاری میان. دانشجو آهنگساز این کار انجام میده. وقتی که شما ابزار و کامل شناختی، خب اون موقع دیگه می‌خوای محصول رو تولید بکنی، یک اثری رو تولید بکنی. توی تولید اثر وقتی شما یک آهنگساز موفق هستی که دیگه درگیر استفاده از ابزار به اون معنا نباشی، درگیر معنا باشی. معنا منظورم ایده موسیقایی ها، منظورم حالا پیام خاصی نیست، یه ایده موسیقایی، ایده موسیقایی توی ذهنت میاد. این ایده موسیقایی میتونه از جنس ملودی باشه، یه آیه ملودی تک زدن دا را 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 مثلا یه ملودی، یا نه این ایده موسیقایی میتونه یه ساختار هارمونیک باشه، یه چند تا آکورد کنار هم باشن، یا نه اصلا از اینا هم فراتر یه رنگ صوتی باشه، یه رنگ صوتی، یه رنگی که مثلا میگی از تلفیق مثل باز آزمایشگاه، از تلفیق صدای نمیدونم ترومبون و ویولون و کنترباس و مثلا فلوت پیکولو، اینا رو با هم قاطی میکنیم، اینا با هم یه رنگ خاصی رو تولید میکنه. همه اینا میتونن ایده موسیقایی باشن دیگه. وقتی شما یک موسیقیدان، یک آهنگساز مؤلف هستی، دیگه این ابزارها برات میره کنار.
من میخوام اینم آهنگساز حرفه‌ای به قول فرمایش شما سخت کوشی میکنه برای اینکه یک قطعه رو بخواد بنویسه، یا نه قطعه اصلا ازش جاری میشه، اون خودش ناظره که قطعه رو بخواد بنویسه و به هر حال کاغذ و قلم و اینها شروع میکنه به نوشتن. میخوام اینم اون سخت کوشی هست یا نه. مثلا فرض بفرمایید ما الان تصمیم میگیریم که در خصوص یک مقوله صحبت کنیم، مثلا در خصوص آب و هوا صحبت کنیم، یا در خصوص یک رشته ورزشی صحبت کنیم. ببینید ما دیگه اینجا خیلی سخت کوشی نمی کنیم، از آموخته هامون استفاده می کنیم، این کلام از ما جاری میشه و با هم یه گفتگویی هم داریم. توی آهنگسازی هم واقعا اینطوریه یا نه بعد دقیقا بشین اینها رو محاسبه کنی؟ یک سری چیزهای ریاضی پیچیده است.
معمولا سبقه ها و مکتب ها و ذوق های مختلفی واسه آهنگسازی وجود داره، حالا میشه راجبش در به موقع بیشتر صحبت
کنم. یه ذره مفصلی فرصت رو بگیریم از همکاران ارجمند و ادامه بدیم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
بله در خدمتون هستیم و این بخش رو ادامه میدیم با بحثی که شروع کردید آقای دکتر.
ببینید ما الگوها، کهن الگوهای مختلفی واسه آهنگساز داریم. مثلا یه آهنگسازایی هستن به اصطلاح میگن جوششی، جوششی ترن، بیشتر ذوقیه، میاد میره جلو. مثلا معروف ترین مورد موزارت دیگه، تعداد آثار زیاد، آثاری که از سنین پایین از 7-8 سالگی نمیتونم ساخته، با عمر کم، توی عمر کم اون همه اثر و آثار متنوع و مختلف. خب این یه نمونه از اون مثلا آهنگسازای جوششی. یا نه آثار آهنگساز که حالا نمیشه گفت جوششی اصلا نیست، ولی کوشش هم درش خیلی هست، مثل باز سرنمونش بتوون که میدونیم خیلی فکر میکرده، در طول زندگیش 9 تا سمفونی بیشتر ننوشته و تعداد آثارش به نسبت مثلا موزارت خب خیلی کمتره، سعی میکرده اون نگاه هندسی رو بیشتر داشته باشه. بنابراین توی جهان موسیقی همه این حالتها اصلا میشه پیوستاری دید، از جوشش کامل تا کوشش کامل بدون جوشش، این پیوستاری ببینیم که کجاش یا آهنگساز میگنجه.
خیلی ما فارغ التحصیل ما دکتر در رشته هم آهنگسازی هم نوازندگی و این سوال شاید برای مخاطبان به وجود بیاد که آثاری که مردم پسندن و به هر حال مردم زمزمه میکنند یا چهره های محبوبشون به عنوان خواننده اونها رو میخونن، شاید کمتر از بچه های حوزه‌ای که توی دانشگاه تحصیل کردن به این قلمرو ورود میکنن. آیا آهنگساز باید یک نیم نگاهی داشته باشه به آنچه که جامعه میخواد، یا نه فقط باید اهل فن رو در نظر بگیره و بخواد یک اثر خیلی به هر حال نظاممندی که بتونه ازش دفاع کنه به لحاظ فنی و تکنیکال و علمی و اینها بسازه؟ این فاصله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب همونطور که میدونید ما نمیتونیم برای این خطکشی تعیین کنیم، بگیم باید چنین باشه یا باید چنان باشه معمولا. ولی واقعیت اینه که آکادمی اساسا این خطکشی رو به شدت توی ذهن بچه های دانش جو و دانش آموخته ایجاد کرده و حالا خوشبختانه یا متاسفانه بگیم، بعضی وقتا دیگه بعد این متاسفانه، چون این خطا اینقدر پررنگ میشه تو ذهنش یک دانش آموخته که به هیچ عنوان حاضر نیست پاش رو یه ذره اونورتر، یه ذره اونورتر از این خط قرار بده. وقتی حالا ما این همه میگیم موسیقی کلاسیک، کلاسیکال، حالا چه کلاسیک ایرانی چه کلاسیک غربی چه هر کلاسیکی، میخواد دیگه توی این حوزه باشه و به هیچ عنوان نمیخواد از این حوزه خارج بشه، در حالی که ما تو خیلی از مواقع در تاریخ موسیقی این رفت و آمدها، این دم و بازدمهای بین ژانرها و گونه های موسیقایی رو داشتیم. میدونید واقعیت اینه که من فکر میکنم بخشی از این نگاه خشک یه ذره، میگم نظره دیگه، این نظر منه، ممکنه بگن نه خیر باید حتما چنین باشد، ولی من احساس میکنم که باید این اتفاق بیفته. همون جوری که میگن توی علوم فنی باید شما با صنعت ارتباط بگیرید، از دانشگاه خارج بشید، برید پای دستگاه ببینید آقا چی جریان چه جوریه، توی موسیقی هم من سلیقم اینه، حداقل اگه نخوام تعمیم بدم، که به هر حال موسیقیدان ما باید یک اطلاعاتی راجع به جامعه داشته باشه. نمیگیم حالا اتفاقا ما اینطوری به نظر من میتونیم موسیقیدانایی رو داشته باشیم که هم یه تعهدی به کارشون داشته باشن، هم یه کار کاربردی انجام بدن، یه کاری انجام بدن که واسه جا این دوتا بینتشون کاملا فاصله نیفته، این بره اون بر، اون بره اون بر، اون به این گیر بده، یعنی موزیسین کلاسیک بگن شما بی سوادید، شما متوجه نیستید، جامعه رو مثلا به قهقرا میبرید، حالا اینا رو چیز میگیم دیگه، از اون ور نه اون موسیسین مردم پسند بگه موسیقیدان کلاسیک اصلا چه میدونه که جامعه یعنی چی، رفته توی یه برج آجی نشسته و فقط موسیقی خودشو تولید میکنه. من فکر میکنم دانش به ما، تجربه تاریخی به ما میگه که خوبه که این گفتگوه صورت بگیره،
یه تعاملی باشه اونجا. یه اتفاقی که بر سر مسئله آهنگسازی افتاد در قرن بیستم، جریان‌های جدیدی باز شد پیش روی حرکت آهنگسازی، یکیش اون اکسل تکنیکس ها بود، تکنیک‌های گسترش یافته، و یکی هم این مقوله کامپیوتر و اصوات کامپیوتری و اینها. فکر می‌کنید که به چه سرمنزلی داره میرسه اون آهنگسازی با تفکر به هر حال کلاسیک و خیلی آرمانگرایانه که در ارتباط نوت‌ها با فواصل مشخص و محاسبات و اینها بود، با اون چیزی که به صورت خاص از نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم حالا به نوعی میتونیم بگیم جریان پیدا کرد، که حالا آهنگسازی رو میتونیم بگیم دیگه اصلا بسترش رو تغییر داد، یه سری رفتن سمت آهنگسازی کامپیوتری و الکترونیک و استفاده از اصوات، اونجا یه سری رفتن سراغ صداهای عجیب غریب، یا مثلا با پشت آرشه به سیم ضربه بزنن روی پیانو، مثلا یه سری توپ بذارن که صداهای
جدیدی، که تکنیکای گسترش یافته‌ست که
دقیقاً. توجیه شما چیه برای این حرکت و فکر میکنید که این مسیر جدید آیا داره همون دنبال روی قبلی، اصلا یه جریان متفاوتی پیش اومده؟
به موسیقی هنری غربی، آرت میوزیکشون، اون موسیقی حالا شاید به سختی بشه اون کلاسیک رو به این تعمیم داد، به یک مسیرهای جدیدی رسیده که این مسیرهای جدید در ادامه هستی شناسی تاریخی اونهاست. این موضوع خیلی مهمیه، باید بهش دقت بکنیم. هستی شناسی اونها، تاریخی که از سرشون گذشته و حالا رسیده به این قرن بیستم و 21 اون آهنگساز کانتمپوراری و آهنگساز معاصر رو به یه مسیری وارد کرده که خب یه همچین در واقع میزکاری رو که شما حالا به طور اجمال توضیح دادید مقابل خودش میبینه. اینکه حالا ما بگیم این به کجا میره، به کجا نمیره، الان توی دنیا نهادها هستن آقای شهابی عزیز که تعیین میکنن، واقعیت اینه، نهادهای هنری هستن. شما اگر بیای جایزه $100,000 بذاری برای یک اثر معاصر، هر آهنگسازی توی دنیا میشینه و میخواد آهنگ بسازه با اون کرایتریا، با اون معیار، با اون مشخصات، واقعیت اینه. حالا به یه جایزه $100,000 بساز مثلا آهنگسازی ایرانی، آقای مثلا آهنگسازای بزرگ هالیوودی همچین پولی که در نمیارن، میان همه میشینن با تار و کمانچه و تنبک واسه شما آهنگ میسازن با توی شور، توی ابو عطا، که واقعیت اینه که الان جهان هنر رو رسانه ها و نهادهای هنری جلو میبرن. نهاد هنری.
بله بسیار عالی. خب به یه فاصله کوتاه و بخش پایانی گفتگو در خدمتون هستیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
فکر میکنم فرصت کمی در بخش پایانی در اختیار ماست آقای شهابی و آقای دکتر، بفرمید.
بله البته من فکر کردم بیشتر میکردم 7-8 دقیقه مونده، خیلی ناگفته مونده.
در فکرم 2-3 دقیقه اینجوری که
در خصوص آهنگسازی من شاید به عنوان پایان بندی این بحث به هر حال بسیار دامنه داره. آهنگسازی که حالا من خیلی مسائلو می‌خواستم مطرح کنم زمانی است. شما چه توصیه‌هایی دارید آقای دکتر با توجه به اینکه خودتون دانش آموخته هستید و از دانشگاه فارغ التحصیل شدید، قشنگ اشراف دارید به مقوله آهنگسازی برای کسانی که بخوان وارد این حوزه بشن؟ آیا میگید حتما باید از مسیر آکادمیک وارد بشن، به صورت تجربی وارد بشن، نگاه خیلی تکنیکال و کامپیوتری اینها داشته باشند؟ بشنم توصیه شما.
به نظر من اگر همه اینها با هم جمع بشن، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری به وجود بیاد، این واقعا از همه بهتره. جهان هنر جهانی نیستش که شما مثلا بگی من دیگه 4 ترم دانشگاه درس خوندم، 8 ترم فلانجا رفتم، یا این سیستم رو تو خونه دارم، مثلا استودیوی خانگی دارم، دیگه من هنرمند شدم، یا هر کدوم از اینها. ببین توی جهان هنر واقعا باید بتونی آنچه خوبان همه دارند رو در خود جمع بکنی. من به همه بچه‌هایی که میخوان موسیقی رو ادامه بدن حتما توصیه میکنم آکادمی رو تجربه کنن، اما حتما هم توصیه میکنم در آکادمی باقی نمونن، ثابت نمونن، که اون احیانا خشک مغزی که دور از جون ممکنه به وجود بیاد براشون پدیدار بشه. اگه همه اینا رو بتونن کنار هم داشته باشن، این نقطه اعتدال رو پیدا کنن. ما آهنگسازای بزرگمون مثلا استاد احمد پژمان شما نگاه بکنید، ما اینا باید همون نهادی که میگم، این نهاد باید بیاد الگوها رو معرفی بکنه، بگه آهنگساز معیار شما احمد پژمانه، هم تو موسیقی ایرانی آهنگ ساخته، هم تو موسیقی غربی آهنگ ساخته، هم با نگاه به موسیقی ایرانی نواحی آهنگساز، بابا موسیقی مردم پسند ساخته، همه حوزه ها، همه ژانرها. به نظر من یک آهنگساز واقعا حرفه‌ای به معنای کلمه یعنی کسی که بتونه از ژانرها و گونه‌های مختلف عبور بکنه و همه رو تجربه کنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیح شما. ممنونم.
خیلی ممنون آقای دکتر سراجی. در طی این برنامه‌ها ما خیلی آموختیم و این نگاه تازه به موسیقی امیدوارم که حالا به نوعی آغازگر یک راهی باشه، هم برای دانشجویانی که در این رشته تحصیل میکنند، هم علاقمندان به موسیقی در مجموع و به ویژه ایرانی. و امیدوارم که باز هم شما رو ملاقات بکنیم در برنامه های بعدی. خیلی ممنونم جناب شهابی از شما و با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز همراه ما بمانید و برنامه نیستان رو بشنوید. و اما در بخش پایانی این برنامه مثل همیشه همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم بهترین احترام ها به همه فرهیخته نازنین شیفتگان و علاقمندان به هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه پردگردانی ها اکنون برانیم که پردگردانی دیگری رو برای شما بنوازیم و از آن سخن بگوییم. هرچند که در برنامه های پیشین هم یادآور شدیم، پردگردانی هایی که تا کنون برای شما از آن سخن گفتیم با پردگردانی های زیبای ردیف، ردیف موسیقی ملی ایران متفاوت بوده است. چه آنچه که ردیف گفته است رو همه هنرمندان و آنانی که با ردیف آشنا هستند می دانند. بنابراین نیاز این است که پردگردانی های تازه و نوی رو برای علاقمندان و آهنگسازان جوان بیان و مطرح کنیم که در آینده بتوانند در اعتلاء و گسترش و زیبایی خونیای ایرانی کوشا باشند. اکنون پردگردانی نوی رو میخواییم برای شما در دستگاه سگاه بیان کنیم و گوشه ای از اون رو بنوازیم. گوشه نهفت در دستگاه نوا که خود این گوشه میتواند آغاز پردگردانی های نوی باشد. Thank you. آنچه برای شما نواختیم پردگردانی از سگاه به دشتی ره بود، یعنی سگاه میکرون به دشتی ره، که البته اگر این کار رو بخواهیم با استفاده از پردگردانی های ردیف انجام دهیم، از گوشه مخالف سگاه میتوان این کار رو انجام داد و این پردگردانی رو، ولی در ردیف قدما آنچه که ما داریم این شکل از یا این گونه از پردگردانی به یادگار نمانده است.
خیلی سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه نیستان و ما هم به پایان این برنامه رسیدیم. ضمن سپاس بسیار از همراهی شما مخاطبان ارجمند، بازم یادآوری میکنم که اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید و انتقادی، حتما مطرح بفرمایید و اطمینان داشته باشید که بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیم شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
سلام و عرض احترام، تولیدی کفش تو با سلام، کفش ایرونی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام، اسپورت کتونی مجلسی به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هر کی داره کفشای عیدش برقراره،
کفش عید تماس با سلام بخر، با سلام .com.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43، لنت ترمز مدرن تندیس.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر پشت.
چه چیکار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
کاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
اصلا جایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ از اینکه همراه ما هستید در این ساعت. انشالله که بتونیم برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون واقع بشه. هزاره ادب رو به اتفاق میشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 490.